در میفروشی، بعد واسطه های شما زنگ میزنن به ما که مثلا ما اینقدر بار داریم، اگر شما بخواید مرتب بیاد روی مسیج که آقا جو امیرآباد اینقدر، جو بندر اینقدر، جو مثلا ذرت اینقدر، سویا اینقدر، پس این یه جایی نشتی داره. الان شما حرکت کن برو جاده برامین، همینجوری که میری ردیف نوشته علوفه، حالا همه چی هم داره، جو داره، سویا داره، ذرت.
آقای کمالی مشاور عالی اتحادیه سراسری مقداران گوشتی ایران هم میگه نحوه توزیع ذرت، کنجال سویا و جو صحیح نیست و سامانه توزیع کارایی لازم رو نداره.
سه تا نهاده اصلی دام و طیور که شامل ذرت، کنجاله سویا و جو، اینها با عرض ترجیحی یعنی 4200 تومان وارد کشور میشه. متاسفانه بخشی از اینها رو وارد کننده ها گفتن ما پیش فروش کردیم و لذا خودشون برداشتن توزیع کردن و بخشی رو که در یه سامانه به اسم بازارگاه اومد کارسازی کرد، اون سامانه هم به نظر ما اصلا کارایی نداشت و عملا نمیتونست به موقع نهاده رو دست مرغدار برسونه.
همین هیچ فروش قانونیه؟ الان هیچ فروش انجام شده؟
نه خیر، قانونی نبوده. اینا نباید این کاری میکردن. عملا قیمت ذرت بایستی مثلا 1450 تومان توی بندر، 245 تومان هم هزینه حمل میخواد، 1800 تومان مثلا باید میرسید دست مرغدار. ولی الان توی بازار این روزها از 2300 تومان شروع شد تا 3000 تومان هم رسیده. این ذرت. کنجاله سویا هم بعد 2500 تومان 2650 تومان بایستی توی بندر به مقدار تحویل میدادن که تا برسه دستش مثلا بشه 2800. الان کنجاله سویا 13000 تومان الی 13600 تومان. ما سوالمون همینه که آقا چطور شده؟ اگر سیستمتون غلط بوده باید بیان جواب بدید، اگر نتونستین کنترل بکنید باید بیان جواب بدید. به هر حال دست مقدار نمیرسه. امروز تو بازار آزاد اینا هست.
وارد کنندگان نهادهای دامی باید از فیلتر وزارت صنعت عبور کنند. اینکه چرا این وارد کنندگان نهادهای وارداتی با عرض 4200 تومانی به جای ارائه به بازار کشور اون رو پیش فروش میکنن و روانه جاده انحرافی دلالی میکنن، سوالیه که مسئولان وزارت صنعت باید پاسخگوی اون باشن. در این باره سراغ این وزارتخونه رفتیم. آقای کارگر سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت هم پاسخش این بود که من حرف دیگه‌ای به غیر از صحبت‌های مسئولان وزارت جهاد ندارم.
وزارت صمت می‌خوام بپرسیم که وزارت مثلا صنعت معدن تجارت چه کاری انجام داده برای اینکه حالا بنویم پیگیری کنه، برای اینکه مثلا میگه این پولی که ارزش دست اینا داده کجا رفته؟
مسئولیت مستقیمش با وزارت جهاد کشوری سامانه بازارگاه هم برای اینکه معلوم بشه که چه کسی ارز گرفته، کجا رفته، چیکار کرده، برای همین راهندگی شده زیر نظر وزارت جهاد کشوری هم هست. من با آقای کارگر صحبت کردم، گفتم با اونا صحبت کنم، گفت من چیز جدیدی ندارم.
به گفته آقای نبی پور عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، در دو ماه گذشته قیمت نهاده ها افزایش چند برابری داشته و علت افزایش روزانه قیمت تخم مرغ در بازار ناشی از چالش های تامین نهاده هاست.
امروز سویا 13500 تومان تو بازار پیدا نمیشه، ولی مصوب 2450 تومان. ذرت 1500 تومان، 1350 بوده. خرداد ما اومدن ما با تفاوت کردن 1500. امروز من خودم 3650 تومان خریدم برای واحد خودم. واقعا هیچ جایگزینی برای سویا تو مرغ و تخم مرغ نداریم. این گله مرغدار حتما باید سویا استفاده کنه. منبع پروتئینی جیرمون همیشه سویا است.
به نظر میرسه پولی که دولت برای واردات نهادهای دامی پرداخت کرده به جای اینکه به مردم برسه با سود چند صد میلیاردی به جیب افرادی خاص و زینفوز رفته و این موضوع هیچ گونه ارتباطی با تحریم ها نداره و فقط مربوط به فساد شبکه توزیع اقتصادیه که متاسفانه نهادهای نظارتی تاکنون نتونستن دست دلالان رو از اقتصاد کشور کوتاه کنن.
شماره پیامک ما 3610 هست. روز و روزگار بر شما خوش. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام علی الحسین،
السلام على الحسين السلام على الحسين السلام السلام على الحسين على الحسين السلام على الحسين السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي السلام على من الإجابة تحت قبتي السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي السلام على من الإجابة تحت قبتي تحت قبتي السلام على ابن خاتم الأنبياء السلام على ابن سيد الأوصياء السلام على من خادم الأنبياء السلام على من سيد الأوصياء يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا
صبح یک شنبه شما شنوندگان همراه رادیو معارف به خیر و سلامتی باشه انشالله. امیدواریم که روز خوبی را آغاز کنید در پناه لطف و عنایت خداوندی و ساعت خوب در پیش روی شما باشه، با سلامتی، با خیر، با برکت، با موفقیت، با عافیت خبرهای خوش به شما برسه و خلاصه روزی باشه که برای شما سرشار از نعمتهای الهی باشه. خدمتتون عرض کنم که بخش اول برنامه های رادیو معارف رو پی میگیریم. امیدواریم برنامه هایی که تا ساعت 14 تقدیمتون میکنیم مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. برنامه های این بخش مثل بخش های دیگه در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir بارگذاری میشه برای ثبت و ضبط کردن برنامه های مورد علاقه خودتون احیانا، یا اینکه برنامه هایی که دوست دارید مجددن بشنوید. در هر صورت از بذل توجه شما بسیار سپاسگزاریم. ما رو نقد کنید حتما، چرا که شبکه متعلق به خودتون هست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 یا 30553 هم پل های ارتباطی بین ما و شما است. انشاءالله که برنامه ها بتونه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو و دعوت میکنیم که همراه ما باشید. این بخش از برنامه ها ادامه پیدا میکنه با مستند خط مقدم. این برنامه هایی که تقدیمتون کردیم بعد از خط مقدم 9 صبح شفا، تدابیر پیشگیری و مقابله با کرونا برای شما عزیزان پخش میشه که در این برنامه سرکار خانم دکتر پورحسینی برای شما صحبت خواهند کرد. بعد از شفا 9 و 20 دقیقه همراه شما میشیم با پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام ارزشمند حجت الاسلام میر سید. 9 و 30 دقیقه دوستان من در برنامه زنده روبراه با شما همراه میشن به مدت 80 دقیقه. بعد از این برنامه 10:55 دقیقه همراه میشیم با بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد در برنامه تحت عنوان رهنمود. بعد از بخش خبری ساعت 11 انشاءالله باز هم در کنار شما خوبان خواهیم بود. خط مقدم به مدت 20 دقیقه تقدیمتون.
رازی هست در این شنوماسه ها که تنها قدم های برهنه می شناسندش. سال هاست که تانک های کبود و نیم سوخته را به خاطر دارند. گوش به زمین بسپار تا صدای خمپاره ها را بشنوی. هرچه مقدس است، مقاومت، شجاعت، شهادت، همه اینجا معنا می شود در خط مقدم.
اسمم قاسم، فرزند سوم خانواده هستم. 7 برادر هستیم. متولد 1338، سامپسخونه تهران. سامپسخونه حد فاصل بین میدون محمدی که باشه میدون اعدام سابق و و چهارراه به اصطلاح مولوی. اون یه قسمتی هست به نام سامپسخونه بهش میگن که یا بازارچه سعادت، اونجا به دنیا اومدم. تو زمستون به قول ننم هر موقع برف میمد میگفت تو این موقع به دنیا اومدی، اگه مثلا میگفتم تابستون میگفت نه چون با برف یادشه.
این حاج قاسم سلیمانی نبود، ولی حاج قاسم های خط مقدم تفاوت زیادی با هم ندارن. حاج قاسم صادقی امروز سردار بازنشستهیه که هنوز مثل جوونیاش عاشق دزد و پلیس بازیه، ولی به سبک خودش.
مجموعه نیروهای داوطلب مردمی بودیم که روزهای اول جنگ با فرمان حضرت امام که فرمود دزدی آمده سنگی انداخته، ما همه جوانهای اون دوره، جوانهای دوره 30 و 40 رو در حقیقت حرکت کردیم، رفتیم که ببینیم که دزد کجا آمده.
اون روزا نه کسی اهل چون و چرا بود، نه مصلحت سنجی تو فرهنگ لغت اهالی خط مقدم جایی داشت. همین که امام میگفت نباید جبهه ها خالی بمونه، یعنی شرعی ترین حجت. سردار صادقی به این ندا لبیک گفت و رفت.
تمام یک سالی از جنگ که گذشته بود من خونه نیومدم. بعد از یک سال که اومدم خونه، پدر مادرم گفتم بیا بریم زن بگیریم. گفت بیاریم دخترمو. گفتم به من نمیدن. گفت بیاریم دختر دایی. گفت به من نمیدن. حقیقتش هم همینطور شد. یکی یه جبهه شیرینی گرفتیم و رفتیم و اینا نپسندیدن. یکی دو جا خودم، یه جا خودم رفتم، به اصطلاح خواستگاری رفتم، نشستیم و صحبت کردیم. بعد دیدیم که به هم میخوریم، ولی خب به یه شرایطی از هم با هم نباشیم بهتر، چون موقع هم سن بوده با اون طرفی که من کیس گیر آورده بودم خودم. ما به اصطلاح اومدیم داشتیم تو محل میرفتیم، یفه رفتیم محل به کار آقای حاج حسن زوار محمدی که شهید شده بود، سر بزنیم به بچه رزبنده هایی که باهاش اومده بودن تو آبادان سال 59 پیش ما. سید مجید نامی به ما گفتش که آقای صادقی چرا زن نمیگیری؟ گفتم ولی من کسی رو نمیشناسم. خب گفت بیا با جناب خودم شو. گفتم باش. همین
با پدرم هم نزد بودم، دیگه ایشون اصلا اطلاع نداشتن که پدرم رو دختری هم دارن. حالا یه چند جایی رفته بودم، حالا جور نشده بود. بعد دیگه به شوهر خواهرم مراجعه میکنن که حالا من یه چند جایی دارم میرم برای خواستگاری، اونا جور نشده و یه دختر خوبی سراغ داری به امون معرفی کن. خب یه دختر حاج حسن رو بگی. مگه حاج حسن دخترم داره؟ ولی یکیش که من گرفتم، یکی دیگه هم داره تو خونه دیگه. از این طریق اومدن، چون میگم مثلا ما هم همرزمن بودن.
واسه عقدم دیگه آقای حسینی اخلاق در خانواده رو بردیم.
اون عصر تابستونی که به یه استکان چای مهمونش شدیم، معلوم بود درد دل زیاد داره، ولی هر چی میگفت فقط از انجام وظیفه بود. طلبکار کسی نبود، ولی بدهکار بچه‌های جنگ چرا؟ پرسیدم رادیو معارفی هستی سردار؟
تو ماشین که باشم آره، به خصوص برای راننده های رادیو معارف بسیار به اصطلاح رادیوی خوبیه که فقط باید اون موج‌پودش رو جوری اعلام بکنن که اینا هی نگردن بخوان بگردن اذیت بشن. یه اشکال به حساب دانستن خود همین اینه که طرف چه جا باید بگرده تا اینو پیدا بکنه، چه موجیو. اینو حالا رسانه‌ایشو بیشتر میکنید، تو مثلا مسیر راه اتوبان‌ها میزنید، چیکار میکنید که این راننده‌ها به قول ماها زیاد گیج نشن، بتونن پیدا بکنن.
عاشق آفریدم، هوادار حقایق آفریدم، همیشه در دلت داغی نهان بود، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدم، تو را مثل شقایق.
شهریور سال 59 که شهرهای مرزی شد خط مقدم، بعضی از مردم مرزنشین خونه و زندگی رو به رزمنده ها سپردن و رفتن که دست و پاگیر نباشن. ولی عده‌ای هم بودن که زن و بچه‌شون از آرامش شهر جدا کردن و آوردن به همنشینی توپ و گلوله و آتش.
حاجمت رو نگاه میکنی، خب زنش رو برداشته و بوده تو دسپول، جا هم نبوده، اومده رفته یه دو که قبلا مرغ پرورش میدادن اونجا رو تمیز کرده رفته اونجا، یا رضا دستواره یا عباس کریمی یا رفقای دیگه، اینا چون مسئولی داشتن به ناچار دیگه هی کمتر میتونستن نسبت به رزمنده های عادی بیان برن، لذا اینه که خودشون تصمیم گرفتن که زن و بچهشون با توافق خودشون میبردن. حالا بعضیاشون هم که کارهای پرستاری یا چیزی بودن میرفتن تو بیمارستان های هم جوار خود همون شهرها وای میستادن به اصطلاح برای مداوا و پرستاری از مجروحین و یا اینا به نسبت شغلی که خودشون داشتن این کارها رو انجام میدن.
یه عده دیگه دل از زن و بچه کندن و با تمام وجود اومدن جبهه. با حساب و کتاب چند سال بعد از جنگ میشه بهشون برچسب بی‌تفاوتی به خانواده زد، ولی به قول سهراب سپهری جور دیگر باید دید.
عمده بچه رزمنده ها وقتی وارد منطقه که میشن، نه که فکر خانواده نباشن و فکر بودن، ولی میدونستن که کاری از دستشون بر نمیاد، توکل به خدا میکرد، واگذار میکردن به خدا. بود اعتقادی بچه ها بود. ما رزمنده داشتیم، فرمانده گردان داشتیم، شب عملیات بهش خبر دادن که امشب اساس تو صابخونه ریخته تو کوچه، زن بچه‌ت هم تو کوچه است. اون ول نکرد بیاد، میگفت جون 400 نفر انسان دست منه. تمام فکرش معطوف به اون توکلش به خدا بود.
خود حاج قاسم هم غیر از این نبود.
دخترمو که میگم وقتی به دنیا اومد حالا صلح شده بود دیگه، 5 ماهی بود صلح شده بود بر. ولی محمد حسن نه، جبهه بودن ایشون، جبهه بودن و خب دیگه میساختیم.
اسم محمد حسن به خاطرمون موند. تا آخر هم صحبتی با حاج قاسم و خانوادش زیاد این اسم رو شنیدیم. مردای جبهه بی خیال زن و زندگی نبودن. اتفاقا آرامش زن و زندگی اونا رو از زن و زندگی دور کرد تا زن و زندگی چند میلیون ایرانی آرامش داشته باشن. حاج قاسم ما و شما رو از خودش دونست و نامه های اون روزا رو آورد و چند خط برامون خوند.
مثلا اینجا نوشتم که بیا و ببین چه می‌گذرد، هم فال، هم تماشا، هم مرگ، هم شهادت. روی نامه اینو نوشتم. ملاحظه کننده محمدی، یعنی خانومم، اسمش هم دیگه ذکر نکردم. بعد از سلام انشاءالله حالتان خوب باشد. اگر از احوالات این حقیر خواسته باشید، به حمدالله خوب و سلامت هستم. تا به این لحظه که برای شما نامه نوشتم، ساعت 2:10 بعد از ظهر روز 9/5/1364 می باشد. این حقیر از راه دور از شهری که خدا می داند چه مقدار شهید داده است. دیگه همینطوری گفتیم دیگه، خود به قول ما درد دل و دل درد نوشتیم دیگه. یا اینجا مثلا آره بنام برج چنده 9/5 نامه را کسی به غیر از خانم محمدی همسر قاسم مطالعه نکند، حرام است اگر دیگری بخواند.
وقتی حاج قاسم نامه ها رو باز میکرد روی بعضیاش مکس میکرد. از همسرشون پرسیدیم چه میکردید با دلتنگی و دوری؟
فضا اون زمان جوری بود که همه درگیر بودن، مثل الان نبود که حالا مثلا تو هر کوچه شاید مثلا تو هر منطقه یکی بره سوریه، مثلا شرایط مثل الان نبود. این بود که راحت تر بود این فضا، درکش لمسش برای ما راحت تر بود. یعنی خودمون رو آماده کرده بودیم حتی برای شهادت، مثلا حالا خبر شهادت بدن، خبر مثلا اسارت بدن، خبر مجروحیت بدن. میگم قبلش خب پدر خودم هم شهید شده بود. اینا مثلا اینجوری نبود که حالا ترس و هراس و نمیدونم این چیزی باشه که حالا وای الان چه خبری بدی بهمون میدن، آره مثلا منتظر چی باشیم. چون
سالهای دفاع مقدس تموم شد برای خیلیا، ولی نه برای این خانواده. زندگی این خانواده با خط مقدم گره خورده بود. دفاع مقدس که تموم شد، خط مقدم رو آوردن تو خونه.
تمام اولی که به استدعا با ایشون عقد کردیم و بعد رفتیم و خونه پدرم طبقه بالا ساکن شدیم، دو تا تاخچه داشت. یکی از تاخچه هاشو من برداشتم، تعدادی از پوچه هایی که داشتیم به عنوان نمایشگاه گذاشتم اونجا. گذاشتم اونجا، هر دفعه میرفتم میامدم یه چیزی اضافه میکردم. کم کم دیگه خدا به همون بچه داد، دیگه از دست این که این بچه نزنه و دشکنه و چی نکنه اینا محفوظترش کردیم و بچه که بزرگ شد همراه با خودمون دوباره میبردیمش برای منطقه. حسن که بردیم، حسن 3-4 سالش بود، کم کم دیگه یه چیزی میدید براش میآوردیم، سرش اینطوری گرم میکردیم گرم میکردیم، دیگه اومد شد نوجوان شد جوان شد، دیگه کم کم خودش با من میامد میرفت تو مناطقی که میدون مین و اینا بودم نترسی میرفت یه چیزی برام داشت میگفت بابا من اینو آوردم، یه خود دعواش میکردم خود دعواش میکردم. کم کم دیگه اون خونه رو یه اتاقش رو کلا اختصاص دادیم به نمایشگاه که بهش هم میگفتیم اتاق تذکر.
اتاق تذکر، نمایشگاه، موزه، یادمان یا هر اسم دیگه، اتاق محمد حسن پسر خانواده بود.
توی شرایطی که حالا خیلی از پسرها تو اون زمان مثلا حالا کارشون بود که حالا به خطاهایی میرفتن یا نه اصلا نه خطایی هم نداشتن، ولی خب مثلا عکس هنرپیشه‌ها در دیوار اتاقشون بود، نمیدونم کار اینجوری میکردن، مثلا محمد حسن این فضا رو برای خودش درست کرده بود، خیلی برای همسایه ها خوشایند بود. اتفاقا میامدن گاهن مثلا یه خانمی میامد مثلا خوشش میامد میگفتش که من مثلا توی فلان مدرسه کار میکنم، اجازه هستش مثلا من یه روز در هفته شاگردامو بیارم این فضا رو ببینن باهاش آشنا بشن.
دریا دریا عشق به شهادت و ایثار و فداکاری تو این خانواده موج میزد. محمد حسن تو این اقیانوس بالید و بزرگ شد.
یه شهدای تفحصی که می آوردن توی مناطق، دیگه پسرم هماهنگی میکرد خودش، شهدای مفقود الاثر رو که میخواستن تو شهرک تشریح بکنن می آورد تو خونه. بعد وقتی یه شب این شهید تو خونه تو اتاق بود، یعنی شهدای تفحص عمدتاً اسکلت شهدا هست دیگه. دیگه جوونا می اومدن راز و نیاز میکردن، نماز میخوندن.
یادمان دفاع مقدس، همون موزه کوچیکی که حاج قاسم تو خونه را انداخته بود، جای خودش رو تو دل اهالی خط مقدم باز کرد و چه کسایی از این موزه بازدید کردن.
شهید همدانی اومده بودن، فرماندهای سپاه زیاد اومده بودن، سردار جعفری اومده بودن، سردار کوسری اومده بودن منزلمون، سر حسکی چندین بار اومده بودن، شهید فرزانه بودن اومدن که ایشون هم سوریه شهید شدن، مفقود الجسد هم هستن،
آقای پناهیان، حاج حسین الله‌کرم، آقای ارزم با حضور شما، آقای فدوی جانشین فعلی ستاد کل نیروهای مسلح، آقای ایزدی، سردار عراقی فرمانده سپاه سابق سپاه حضرت رسول، سردار حسن زاده، آیه سردار اسداللهی که جدیداً چه چند ماه پیش به شهادت رسید.
گفتم سردار نمیشه عشق به ایثار و شهادت رو جور دیگه نشون داد؟ آخه بعضیا میگن جمع کردن و نگهداری از یادگاری‌های دفاع مقدس ترویج خشونته.
ما جنگ طلب نیستیم، ما میخوایم بگیم که روحیه معنویت، روحیه برابری، برادری و روحیه اخوت و روحیه با هم زیستن در دوران دفاع مقدس این یک اصله. همینو شما اگه بیاید توی شهر انتقال بدی چقدر خوب میشه. جنگ تنها به شمشیر زدن و تیر زدن و اینا نیست، ما در حقیقت اون روحیه معنویت رو داریم احیا میکنیم، نه روحیه جنگ. اصل جنگ بله بده، اما خدا تو قرآن میگه با اینکه کراهت دارید شما برای جنگ، ولی همین جنگ برای شما نعمته.
حاج قاسم صادقی اصلاً دلتنگ شبای سنگر و عملیات نبود، اونم به یه دلیل محکم.
من الان هر جا باشم، من خودم سعی کردم زندگیم جوش هر جا باشم خط مقدم بشه،
دلتنگی نکنم، اون یادمانو درست کردن که دامن اونجا باشن دیگه.
من الان عروس و پسرم 6 ساله اونجا تو کانکس هم زندگی میکنم.
همین کلام ما رو برد به تعریف جدیدی از خط مقدم، خط مقدمی که 30 چند سال بعد از قبول قطعنامه تازه شکل گرفته و باز کلام امام و اطاعت بیچون و چرا.
حضرت امام اعتقاد به این داشتن که بخشی از مناطق جنگی را به همان سبک باقی نگه بدارید تا آیندگان ما را محکوم به تجاوز نکنند.
حاج قاسم صادقی آرامش روزهای بعد از جنگ را نخواست، برگشت به آبادان برای احیای یکی از مناطق عملیاتی که روزی خط مقدم دفاع از کشور بود. از اینجا پای محمد حسن و همسرش جدیتر به گپ و گفتمون باز شد.
محمد حسن صادقی هستم، متولد 16/5/1365، کارشناسی علوم تربیت بدنی و الان مدت 6 ساله که آبادان مشغول خدمت هستم.
من مریم بیکفول هستم، متولد 65 هستم، پزشکی خوندم و در کنار پزشکی دو تا مدرک دانشگاه دیگه، کامپیوتر و امور بین‌المللی، حقوق گمرکی رو هم دارم.
از سال 93 بخش احیا و بازسازی یکی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس داریم انجام میدیم.
تازه عروس بودم که آقا محمد حسن گفتش که میاد بریم آبادان، پدرم میخوان یه منطقه جنگی رو بازسازی و تفحص کنن. منم گفتم هر جا شما برید من یاد گرفتم با شما باشم، حتی تو دل آتیش.
از هم موضوعتون که آبادان به سمت اروان که میخواییم بیاییم 10 کیلومتری آبادان، خارج از آبادان، خارج از شهر به سمت اروان.
یادمانش شهردایی داشت به ذوالفقاری آبادان. یه اسم دیگه که بچه های خود اینجا قدیمی ها روش گذاشتن به اسم جبهه احرار. چرا؟ چون بیشتر جزء حریون بودن، اونایی که متحول شده بودن.
یعنی زمان خط مقدم بوده اونجا؟
بله بله، اولین خط بعد از خودم شرکی سقوط میکنه عراق در صدر این برمیه که آبادان رو محاصره بکنه، اولین خط مقدم بودی که سال 59 که این اتفاق اونجا افتاد، مهر ماه سال 60 عملیات سامانی برمیه از همین منطقه آغاز شده.
الان خانم شما اونجا اذیت نمیشه، ناراحت نیست از اینکه حالا از خانواده حتما دوره، فضایی که اونجا هست خیلی گرمه، امکانات نیست؟
میخواد به خودش صحبت بکنه الان اینجا.
مشکلاتی که هست، کم بوده امکانات، اون گرمای هوا، اینا اذیتتون نمیکنه؟
اصلا ببینید مثلا قطعی برق 5 ساعته داریم توی ظهر گرما، کم بوده آب، ما تو آبادان خودتون میدونید چند روز اصلا آب نیست.
بی برقی برق میره، کولرمون قطع میشه. ما اینجا کولر داریم، لازمه کولر نداشتیم. باب خدا نداشت.
تو کانکس آهنی هم هستیم، ولی چون کنار مردمین، کنار شهدایین، کنار دانش آموزای هستیم، این خیلی برای من دلنشین تره تا بخوام برگردم توی یه فضای کاملا دنیایی که منو از همه اینا دور میکنه.
آجیت اولین معمولیت اومد تهران مخشن یادمه، یه خونپاره 60 درانه بود. این مسیر زندگی من رو مشخص کرد.
ما بهش میگیم جبهه احرار، جبهه یه که واقعا کسی به کسی تذکر نمیده، خود شهدا میطلبن اون کسی که باید بیاد و خیلی ها رو متحمل کردن.
خواهرم احواز دانشجو، این خاطر ما اومده احواز دانشجو رشته پزشکی داره میکنه، تایمایی که بیکار آخر هفته یا میان ترم میاد اینجا کمک میکنه، چه بحث بهتری بحث پزشکی. مادرم تابستون و عید میاد اینجا، این تقریبا کار خانوادگی دیگه. وقت پسر عموها و دختر عموها تایمایی که بیکار میمونن میان عید، اقوام میان، عموها و پسر عموها همه میان، دوستان دست جای محل، رفقای پایگاه، مسجد، همین الان اینجا، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من همه اینجا.
تیکه یا قسمتی از کربلا، چرا شما شهید ظهر عاشورا دارید؟ تشنه کام، تیکه تیکه شده، اربن ارواح بلا تشبیه این حضرت علی اکبر. تو وقتی عراقی ها اسیر میشن، تو جیبشون گوش دختر 3 ساله هست با گوشواره و خیلی دست بریده، طلاهای پیدا شده.
و دعای مادر خانواده شاه بیت این غزل و حسن ختامی بود بر این دفتر.
واقعا یه وقت من اصلا میگم توی نمازم هم وقت دعا میکنم، من برای پسرم هم برایشون میگم واقعا حیف مردن براشون، شهادت نصیبشون بشه خیلی قشنگتره.
نسیم شادی بر وطن وزید، جهان جوان شد، صبح زرفشان شد، از کران عیان شد به روزی. ز لطف یزدان و از تلاش یاران شد نصیب ایران.
درود میفرستیم به روح مطهر تمامی شهدای بزرگوارمون. برنامه خط مقدم رو شنیدیم. ساعت 13:30 امروز مستند خط مقدم برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. در ادامه یه بخش اول برنامه های رادیو معارف همراه شما هستیم و از شما علاقمندان دعوت میکنم با برنامه شفا به مدت 21 دقیقه همراه باشید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
و
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. امیدوارم در هر جای ایران